عرض ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. تهدیدات اتمی جمهوری اسلامی، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای غنی کردن اورانیوم، اورانیوم که در بازار میشه به قیمت خیلی نازل خرید، فکر کنید تو این هیچ و بیس، این وضعیت بد اقتصادی که صنایع مملکت تعطیلن، سقف اقتصاد روی زمینه، تنها نهادی که کارمنداش سر جا هستن، اونقای کلان هم دارن میگیرن، برقی هم متخصصن، از گوش و کنار آمدن، حالا بگذاریم از کارگرها و کارمندها، اینها سرگرم تولید یک کالای بی مصرف هستن که هزینه‌اش هم بسیار سنگینه. کالایی که تو بازار هم یافت میشه، میشه خرید به خیلی با قیمت خیلی ارزان. با کی هستیم؟ با کارشناس مسائل هستی، آقای دکتر بهروز بیاض همیانانم، کارشناس مسائل هستی هستن، مشاور پیشین سازمان انرژی هستی در وین، خودشون هم در اتریش زندگی میکنن. عرض ادب و احترام به شما آقای دکتر بیاض.
درود بر شما آقای میبودی،
امیدوارم حال شما خوب باشه آقای دکتر بیاض.
ممنون لطفت.
ما از نهادی به نام سازمان انرژی اتمی که کارمنداش سر جا هستن، کسی لیاف نشده، کسی اخراج نشده، بودجه‌های سنگین داره، رئیسش هم آقای علی اکبر صالحی است و این سازمان جز دردسر برای میهن مملکت ما و جز دردسر برای منافع ملی ایران کار دیگری انجام نداره، چی میدونیم؟
خب سازمان انرژی اتمی ایران در واقع سازمانیه که در سالهای 60 میلادی درست شده در ایران، در ارتباط با برنامه اتم برای صلح مال آیزنهاور، خب که اون موقع خیلی تبلیغ می شد برای کشورها استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یا از تکنولوژی هسته‌ای به معنی وسیع ترش بکنن. خب در ایران هم به وجود آمد این سازمان انرژی اتمی، البته قبلا سازمان کوچیکی بود در زمان آقای دکتر اعتماد، یعنی مثلا از سالهای 74 میلادی 73-74 میلادی به بعد که موضوع برپا کردن راکتورهای بوشهر، راکتورهای هسته‌ای تو برای تولید برق در ایران مطرح شد، سازمان انرژی اتمی ایران هم گسترش پیدا کرد، یعنی که در مدت کوتاهی آقای دکتر در سازمانی که آقای دکتر اعتماد رئیس شده بود تعداد کارمنداش به سرعت خیلی افزایش پیدا کرد. الان رقم دقیقش به خاطرم نیست، اما یک افزایش واقعا سرسام‌آوری در مدت نسبتا کوتاهی انجام دادن، چون میخواستن تدارک ببینن برای وقتی که این تکنولوژی در ایران پیاده میشه، مثلا نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران برپا میشن که متخصص کافی داشته باشن و از این جور چیزها. اینجا باید اشاره بکنم مثلا چیزای نامعقولی که از اون دوره میشه گفت این بود که به روایت آقای دکتر اعتماد در سالهای بین 74 تا انقلاب، مثلا بگیم 75-76، سازمان انرژی اتمی ایران 3 میلیارد دلار بودجه بوده. اگه اینو در قیاس بگیریم با درآمدی که ایران اون موقع از نفت داشته که یه چیزی رقم حدود 24 میلیارد دلار بوده، البته رقم خیلی بزرگی بوده که مورد انتقاد وزرای کابینه اون موقع آقای هویدا هم قرار میگیره. در حال این مربوط میشه به گذشته است. بعدش بعد از انقلاب خب اول کاهش پیدا کرد، بسیاری از کارمندان و به علت مختلف، پاره سیاسی، پاره به خاطر اینکه میخواستن کوچیک کنن، از سازمان بیرون کردن یا خودشون رفتن، بسیاری هم خودشون رفتن چون شرایط دیگه مناسب نبود. منتها زمانی که تصمیم گرفته جمهوری اسلامی دوباره مسیر اتمی رو طی بکنه، خب طبیعتاً با شروع کردن به گسترشش، بعد شعبه‌هایی هم در اصفهان و جای دیگه تو براش ایجاد کردن و دوباره شروع به گسترش کرده. در هر حال در حالا این سازمان انرژی اتمی یک بخشایی داره که خیلی عادی هن، مثلا در مورد راکتور پژوهشی تهران و یه بخشی از سازمان انرژی اتمی که کارشون هم این است که به کمک راکتور پژوهشی تهران تحقیقات علمی بکنن، یا مثلا رادیو دارو درست کنن یا مواد دیگر رادیواکتیو تولید بکنن که مثلا در کشاورزی یا در صنعت در عرصه‌های دیگر بشه ازش استفاده کرد. خب این بخش کوچیکیه، در واقع بخش بزرگی نیست. خب طبیعتا یه سازمان انرژی اتمی بخش حفاظت در مقابل اشعه داره، یه بخش آنچه که بعد اضافه میشه بخش سوخت، تهیه سوخت داره که تهیه سوخت در زمانی صورت میگیرد که احتیاج هست برای نیروگاه‌های که تولید برق میکنن سوخت تولید بکنی. حالا بخشش میتونه این باشه که خودت تولید کنیم، بخشش هم میتونه مربوط به این باشه که از خارج تهیه بکنیم. در حال حالا آنچه که بعدها خیلی به شدت گسترش پیدا کرد این که ایران مسیر غنی‌سازی رو پیش گرفت، یکی مسیر غنی‌سازی و یکی دیگه مسیر از یک طرف تولید آب سنگین، از یک طرف توسعه و تکامل راکتور پژوهشی آب سنگین عراق. در واقع این دو مسیری بود که جمهوری اسلامی در پیش گرفت که هر دوی این مسیرها می توانستن برای تولید بمب به کار برده بشن و این آن چیزیه که در واقع میشه بگیم رادارهای کشورهای جهان رو به ویژه کشورهای غربی رو به کار انداخت که ایران چه مسیری رو میخواد طی بکنه، بره به سمت نظامی شدن برنامه هسته‌ایش. از دو تا مسیر کلاسیک به طور جهانی شناخته شدن این دو مسیر، یکی هم که گفتم غنی‌سازی، یکی از طریق راکتورهای آب سنگین برای ایجاد تولید پلوتونیوم. خب حالا برای در ارتباط با این دو تا برنامه است که دولت جمهوری اسلامی شروع به تربیت کارشناسان میکنه به نحوی که تعداد کارشناسان به روایتی که همین اخیراً من از آقای صالحی خواندم اینه که کارمندان سازمان انرژی اتمی و کسانی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران کار میکنن رقم 14,000 نفر است. در واقع رقمی است که واقعا تعجب آور و بیهوده وقتی نگاه کنیم که تولیدات این 14,000 آدم، این 14,000 متخصص چیز، اینجا نقد من متوجه متخصصی نیست، مسلماً ایران متخصصین برجسته‌ای داره در همه این عرصه ها، منتها اینجا صحبت سر منیجمنت، صحبت سر مدیریت یک همچین سازمان که بیای این تعداد متخصص و کارمند و کارگر به کار ببری برای چه چیزی، برای چه امری. نگاه کنیم که ایران در این قسمت چه کار تولیدی میکنه. جمهوری اسلامی در واقع سه تا کار تولیدی در این ارتباط میکنه، یکیش غنی‌سازیه، یکیش استخراج اورانیوم از معادن ایران در یزد، در نزدیکی های یزد، و یکی دیگهش ساخت و ساز ریاکتور عراق به اضافه تولید آب سنگین و چیزی هم که اینجا البته مهمه باید اشاره بکنم، مورد چهارم هم باید طبیعتا بر بشونم، و ریاکتور بوشهر، برای ریاکتوری که برای تولید برق در بوشهر. خب به طور کلاسیک مثلا اگه ما قسمت بوشهر رو بگیریم، خب یک ریاکتور شبیه بوشهر مثلا در ایالات متحده امریکا با 300 نفر اداره می شد، ولی از زمانی که ملاحظات امنیتی گسترش پیدا کرده، یک همچین راکتوری در ایالات متحده امریکا با 700 تا کارمند اداره میشه. کارمند در سطوح مختلف، از کارمندی که حفاظتیه تا متخصص. خب حالا در مورد ایران همه این دستگاه ها با هم 14,000 نفر توش کار میکنه. خب در مورد مثلا مال معدن اورانیوم در یزد، خب تولیدات ایران در اونجا در سال چند تن بیشتر نیست، رقم دقیقشو الان به خاطرم نیست، ولی کمتر از 10 تنه. یعنی مقدار اورانیومی که ایران در ساقند نزدیک یزد تولید میکنه در معادن اونجا، رقمی کمتر از 10 تن. مخارجی که اونجا صورت میگیره، اینجا جالبه اشاره بکنید، طبق ارقامی که خود دولت ایران تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میده و در کتاب سرخی که هر 2 سال یک بار از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر میشه، مخارج تولید هر کیلوگرم اورانیوم در ایران، هر کیلوگرم اورانیوم خام یعنی کیک زرد در واقع، بین 2,000 تا 3,000 دلار بسته به اینی که چه نرخ تبدیل ارز بگیریم، چون در ایران بسیار متفاوته، بسته به این که چه نرخی رو بگیریم، بین 2,000 تا 3,000 دلار برای هر کیلوگرم. در حالی که همین اورانیوم، همین کیک زرد در بازار کانادا با قیمت 70-80 دلار کانادا قابل خریده.
عجب.
یعنی شما ابعادش در نظر بگیرید که چه اسرافی به کار برده میشه. یه موضوع هم توجه داشته باشید، اینه که ایران الان شروع کار استخراجش نیست، الان 7-8 ساله که شروع کار استخراج کرده. اگه سال اول بود میگفتیم خب سال اول همیشه مخارج بالاتره، اما هنوز بعد 7-8 سال مخارج ایران برای استخراج اورانیوم سرسام آوره، و این رقمی هم نیست که من از خودم بگم، بلکه هر کی که مراجعه بکنه به کتاب سرخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اورانیوم، تولید اورانیوم در سطح جهان برای همه کشورهای جهان میتونه این ارقام رو استخراج بکنه. خب این مربوط به معادن ایران. بعد راجع به بخش غنی‌سازی، ایران نمیدانید دقیقا چند نفر در بخش غنی‌سازی کار میکنن، اما بخش بزرگی از این 14,000 نفر قطعا در این حوزه کار میکنه. در اینجا طبق اطلاعاتی که در گزارش های آژانس در 2 سال اخیر مطرح شده، با 5,000 سانتریفوژی که ایران داره که الان کار میکنن، ماهیانه 3 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران تولید کرده. خب 3 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یعنی مثلا بگیم رقم حدود 10,000 دلار ارزشش در بازار جهانی. خب شما اگه در سال بگیریدش 10,000 دلار رو ضرب در بشیم 120,000 دلار در سال. خب شما حساب کنید برای این فقط این کارمندانی که اونجا کار میکنن، تنها حقوقشون رو شما در نظر بگیرید، چه مخارجی به کشور، چه هزینه هایی تحمیل میشه. این هم این بخشش. در بخش
ببخشید همون 3 کیلوگرم وقت در بازار جهانیش هم میشه خرید؟
هم گفتم در حدود مثلا بگیم اینو با خوشبینانه میگم با 10,000 دلار میتونید بخرید، قطعا کمتر، ولی من احتیاطا میگم شما این 3 کیلوگرم با 10,000 دلار میتونید.
یعنی کاری که اینا در یک ماه انجام میدن،
کاری که اینا در یک ماه انجام میدن کاری که در سال انجام میدن میتونید با 120,000 دلار بخریدش. خب شما حساب کنید که چقدر اینا فقط برای اورانیوم خامش، اورانیوم خامش فقط 2,000 تا 3,000 دلار خرج میکنن. یعنی حساب کنید اصلا هیچ معیاری نیست، هیچ جنبه اقتصادی توش نهفته نیست و این همان چیزیه که دنیا رو به تردید وامی داره. منتها چون موضوع ناموسی شده، البته رژیم حاضره برای ناموس همه چی رو خرج بکنه و میبینیم که برای اینکه صرفا یک برنامه غنی‌سازی رو حفظ بکنه، 5,000 سانتریفوژ رو حفظ بکنه و این سانتریفوژاش به چرخند، حاضر هزینه های بزرگی رو به مردم ایران تحمیل بکنن. در بخش تولید آب سنگینش هم چیزی غیر از این نیست و واقعیتش هم اینه که مشتری جهانی هم ندارن. یک اگه اشتباه نکنم درست به خاطرم باشه، یه حدود 10 تن در آغاز بلافاصله پس از برجام، یک رقم حدود 10 تن آب سنگین ایران رو به امریکا فروختن به قیمت 8,000,000 دلار. اگر که نرخ بازار جهانی رو در نظر می گرفتیم، البته خیلی ارزونتر فروخته بودن. علتش اینه که چرا ارزون فروخته بودن دقیقا نمیشه گفت. میشه بگی شاید کیفیتش خوب نبود، میشه هم بگی که یک اقدام سیاسی بود. در حال امریکایی ها حاضر شدن برای اینکه انباشت ایرانو بیارن زیر اون انباشت مجاز، یعنی 130 تن، حاضر شدن که از ایران اورانیوم ببخشید آب سنگین خریداری بکنن. در حال این هم یه بخشی، یکی ساخت و ساز عراق که خب مدت ها ادامه داشته چندین سال و الان هم عملا متوقفه، زیرا که قرار بود طبق پروژه جدید، طبق طرح جدید به کمک چین و ایالات متحده امریکا ساختمانش ادامه پیدا بکنه و اگر ادامه پیدا میکرد به نظر من تنها بخش برنامه هسته‌ای ایران بود که دراز مدت به نفع کشور بود، زیرا که با طرح جدیدی که پیشنهاد شده بود میشه یک راکتور پژوهشی متوسط در سطح جهانی که میشد تحقیقات انواع مختلف تحقیقات، پژوهش‌ها، ساختن رادیو داروها و اینا رو باش انجام داد. منتها ساختمان این عملا متوقفه، زیرا که اول که امریکایی‌ها بیرون رفتن، بعد چینی‌ها آنجور آنگونه که باید همکاری نمی‌کردن و نتیجه این متوقفه. خلاصه این که خب یکی دیگه میمونه مال بوشهر. نیروگاه بوشهر آنچنان که آقای صالحی همین یکی 2-3 ماه اخیر مطرح کرد، نیروگاهی که به شدت با ضرر کار میکنه، به شدت با ضرر. علت اینم که با ضرر کار میکنه، اولا بگم که نیروگاه بوشهر طبق آمار رسمی که در روزنامه ایران مندرجه، یک چیزی حدود 1.3% برق ایران رو تولید میکنه، 1.3% برق ایران رو تولید میکنه. اما فروش برقش به علت این که برق ایران به شدت یارانه‌ایه با ضرر همراهه، یعنی که برق تولید شده نیروگاه بوشهر باید با قیمت پایینی که در بازار ایران رایج است فروخته بشه، اما احتیاجاتش، مثلا احتیاج به اورانیوم سنی شده شو که باید از روسیه تهیه بکنه، یا این که قطعاتی رو که این نیروگاه هر سال لازم داره یا مراقبت های سرویس هایی که احتیاج به کمک های بیرونی داره، اینا همه رو باید با ارز جهانی با دلار بپردازن. طبیعتا این عدم تناسب باعث شده که نیروگاه بوشهر که تحت هیچ شرایطی نمیتونست با سود کار بکنه، اگر که هزینه های گزاف در ابعاد 10-11 میلیارد دلاری که از آغاز ساخت و سازش در رژیم قبلی تا کنون در نظر بگیریم، این هیچگاه نمیتونست با بهره کار بکنه. اما این که نتونه مخارج روزمره خودشو تأمین بکنه، این موضوعی بود که برای منم تازگی داشت واقعا، که آقای صالحی گفتن که با ضرر کار میکنه و پیشنهاد کرده بودن که این برق ما رو که نیروگاه بوشهر تولید میکنه با نرخ دیگری بخرن که بتونه رو پای خودش بند بشه. در حال این هم میشه نیروگاه بوشهر است، یعنی که در این برنامه هسته ایران واقعا در کلش، چه در بخشیش که مورد مناقشه است یعنی غنی‌سازیش یا راکتور آب سنگین عراقش، و چه بخشی که مورد مناقشه نیست مثل نیروگاه بوشهر، جز هزینه سودی نداشته. فعالیت سازمان انرژی اتمی آنجا که مربوط به فعالیت پژوهشی تولید رادیو داروه میشه تصور کرد با سود باشه یا حتی یا هزینه خیلی گزافی نداشته باشن، اما بقیهش جز هزینه به ضرر مردم ایران سودی درش متصور نبوده، که در این ارتباط باید نباید فراموش کرد که این هزینه هایی که گفتم هزینه های مستقیمشه. ما هزینه های غیر مستقیم سیاسی داشتیم که به علت تحریم ها، به علت انزوای ایران صورت گرفته و این در ابعاد چند صد میلیارد دلاری که در واقع ادامه هم داره، که کشور رو به وضعیتی کشونده که الان میبینیم، رشد منفی 4-5% بیکاری، تورم 40-50% تازه تورم رسمی، و این وضعیت بسیار ناگواریه که برای شهروندان ایران فراهم شده است.
حرفاتون خیلی تکان دهنده بود، خیلی ممنونم از مجموع اطلاعاتی که دادید. حالا داریم با یک کارشناس مسائل هسته‌ای گفتگو میکنیم همینانم، مثلا اطلاعاتی که درباره نیروگاه اتمی بوشهر دادن، فکر کنید 40 سال مردم رو معطل و مندر نگه داشتن، این همه هزینه بهش تحمیل کردن. الان آقای دکتر اشاره کرده که به صدها میلیارد میزنه، یعنی چه هزینه های مستقیم چه هزینه های غیر مستقیمش روی اقتصاد ایران و این وضعیت پریشی که ما پیدا کردیم. معلوم میشه، من باز استنباط شخصیمه نمیدونم، ولی نشون میده که شخصیت های مثل علی اکبر صالحی تمام این تشکیلات رو نگه داشتن، مشورت های غلط میدن فقط بخاطر خودشون حفظ بکنن پست و مقام خودشون، یعنی منافع ملی و تاریخی یک ملت رو به بازی گرفتن، در حالی که میدونن آقایی که آقای دکتر داره، آقای دکتر بهروز بیات قطعا او هم داره، ولی داشته درس خونده، میدونه در این کار هیچ سودی نهفته نیست، ولی منظر این هم است.
ارقام خودشون تحویل
میدن، ارقام که خودش داده به قول ایشون. من با تو این سالها، تو این از زمان فعال شدن صنایع هسته‌ای ایران، خب با شما زیادی از فیزیکدان ها گفتگو کردم، با خود آقای دکتر بیات بارها صحبت کردم، ندیدم یک کسی توی کار فیزیک اتمی باشه یا کارشناس مسائل هسته‌ای باشه یا کارشناس غنی کردن اورانیوم باشه و اقدام جمهوری اسلامی و پروژه اتمی جمهوری اسلامی رو تایید کنه. با هر کی صحبت کردیم آقا با در این دستگاه رو بس، چون خطرناکه، اصلا به حال منافع ملی خطر. یه نفری وسط پیدا شد، آقای صالحی، مشورت های خائنانه به نظر من، چون چیزی که به نظر من نمیرسه بگم، گرچه یک بار حقوقی داره، ولی متاسفانه باید گفت چون پای منافع ملت ما در میانه. آقای دکتر بیات، سالها شنیدیم این موضوع رو که آقای خامنه ای فتوا داده که تولید بمب اتمی حرام. خب ما قبول میکنیم، قبول میکنیم که این نظر آقای خامنه ای سه، واقعا هم نظر مراجع دیگر هم همینه که بمب اتمی خلاف شرع، خلاف اسلامه و نباید تولید بشه، حرامه. اخیراً این نشریه بیل فورسیرسن، نشریه اروپاست، گزارشی داده بود، گزارش در رسانه‌های کلان دیگر هم منتشر شده بود که یک بازرس سازمان ملل موفق شده بعد از نمونه برداری از یک کارگاه قالی‌شویی در ترقوزآباد اثبات بکنه که در اینجا مواد رادیواکتیو به کار گرفته شده. یعنی جمهوری اسلامی کماکان داره به فعالیت‌های مخفی خودش ادامه میده. حرف من اینه، دیدیم که اون فتوا درست. جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها رو به چه قصدی انجام میده؟ یعنی تولید اورانیوم غنی به چه کارش میاد؟ اگه قرار نیست بمب اتمی ساخته بشه، آیا مورد مصرف دیگری هم برای این همه تولیدات هسته‌ای وجود داره؟ سراپا گوشی.
نکنید من در امروز ترقوزآباد واقعا خبر که بتونم به عنوان موثق خودم روش تکیه بکنم نگرفتم، نشدیدم. نه امروز هم نگاه کردم سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چیزی که برای این دلالت داشته باشه ندیدم. از این لحاظ نمیتونم واقعا راجعه که آیا در ترقوزآباد چیزی کشف شده یا نشده نمیتونم قضاوت بکنم، از لحاظ نمیتونم راجعه صحبت کنم. اما
آقای ببخشید، آقای خسروی لطفاً بیل رو نشون بدید، خبر بیل رو در این زمینه. دو دقیقه بیشتر وقت نداری، بفرمایید.
بله. خب در واقع منبع موثق، من واقعا این روزهای اخیرم اصلا فرصتی نداشتم متاسفانه که دقیقا به این موضوعات بپردازم.
خب اینم اصلا اینم ندیده بگیریم.
بله اینو میتونم. اما این که نگاه کنید، واقعیت اینه که تضاد بین صحبت‌های جمهوری اسلامی، حالا مستقل از ترقوزآباد آره یا ترقوزآباد نه، اما تضادی وجود داره در بین گفته‌های جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی و عملشون. آقای خامنه‌ای میگه که فتوا داده که سلاح هسته‌ای حرام است از یک طرف، از طرف دیگه عملشون وقتی که در مقابل مثلا خروج آمریکا به برجام که به نظر من اقدام غلطی از سوی دولت آمریکا بوده، وقتی در مقابل این اقدام آمریکایی‌ها میان تهدید میکنن که ما غنی‌سازیمون رو ادامه میدیم به سطح بالاتر میبریم. خب این تهدید
یعنی تولید بمب دیگه، یعنی تولید بمب.
بله تلویحاً قدم برمی‌دارن، معنیش اینه تلویحاً قدم برمی‌داریم به سمت ساختن بمب.
همینجوری داشته باشید، ببخشید وقتمون تمام شد آقای دکتر. ادامه میدم گفتگو رو با این کارشناس برجسته آقای دکتر بهروز. خیلی سپاسگزارم از حضور شما. تا دیداری دیگر.
خواهش می‌کنم.